سلام، به پادکست ایستریک خوش اومدید. در این پادکست من لکسیوس در رابطه با وقایع کم تشنده شده تاریخی صحبت میکنم، وقایعی که در کلاس های تاریخی حرفی ازشون به میون نیومده. این قسمت در واقع یه نوع اپیزود ویژه است برای پرونده تشکیل سلسله صفویه، ولی توش ما یه جورایی راجع به تاریخ ایران هم صحبت میکنیم. عنوان این اپیزود ویژه هست چرا خون؟ اول باید موضوع رو با چیز ملال آوری به نام جغرافیا شروع کنیم. ایران سرزمینیه از نظر آب و هوایی نیمه خشک و حدود 14% از خاکش هم قابل کشاورزیه. این به این معنیه که بیش از 80-85% از اقلیم ایران سرزمین های خشک و فراخشک هستن. از نظر منابع آبی هم همونطور که خودتون میدونید این سرزمین چندان پرآبی نیست. این قضیه کمبود آب هم به دیروز و امروز بر نمیگرده و از دوران باستان این مزل وجود داشته. شاهد این موضوع هم کتیبه DPD هستش که در واقع نوشته ای هست از دعای داریوش اول به پیشگاه اهورامزدا و این نوشته هم به این مضمونه: اهورامزدا این کشور را بپاید، از سپاه دشمن، از خشکسالی و از زروق. به این کشور نیاید، نه سپاه دشمن، نه خشکسالی و نه دروغ. خب این کتیبه به ما چی میگه؟ این کتیبه این موضوع رو به ما نشون میده که مسئله آب در ایران یه بُعد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به خودش گرفته بوده و در واقع توی طول تاریخ هم کسی که میتونست کنترل آب رو به دستش بگیره و آبهای یه منطقه رو مهار کنه به قدری قدرتمند میشد که در واقع میتونست اعلام حاکمیت کنه و حاکم اون منطقه بشه. عموماً در گذشته یه جورایی هم میشه گفت توی زمان حال سه نوع شیوه زندگی وجود داشته. اونا چی هستن؟ کشاورزی، دامداری و دست آخر کوچ‌نشینی یا همون زندگی ایلی و عشایری. خب گفتیم که حدود 14% از زمین‌های ایران قابل زراعت هستن. پس بنابراین انتظارمون اینه که بخشی از جامعه ایران شهرنشین و یکجانشین نباشن و زندگی عشایری انتخاب کنن. توی طول تاریخ اروپا همیشه زمیندارها بودن که تأثیر زیادی روی حکومت ها میذاشتن. چرا؟ چون بخش زیادی از جامعه رو تشکیل میدادن. توی ایران قدیم هم عشایرها تأثیر زیادی رو روی تشکیل، تخریب و حتی تقویت سلسله های حاکم داشتن، هرچند که مورخ ها زیادی به اونها بیمهری کردن و یه جورایی حتی اونها رو نادیده گرفتن در تاریخ ایران. عشایر به خاطر اینکه به راحتی در دسترس حکومت‌ها نبودند و حکومت‌ها هم نمی‌تونستن با اعمال فشار اونها رو کنترل کنن، قدرتمند می‌شدن تا جایی که می‌تونستن حکومتی رو براندازی کنن و یه حکومت دیگر رو بیارن سر جاش. برای مثال میشه به حکومت‌های سلجوقیان، صفویه، افشاریه و قاجار اشاره کرد. سلسله هایی که با حمایت عشایر روی کار اومدن. با اینکه این حکومت ها خودشون رو مدیون عشایر می دونستن ولی از قدرت عشایر خیلی می ترسیدن و وقتی که یک جانشین می شدن و شهرنشین می شدن این حکومت ها شروع می کردن به ضعیف کردن قدرت عشایر. حکومتی هم که نمی تونست توازن قدرت رو برقرار کنه، خب معلومه، یه راست می رفت توی زباله دونی تاریخ. به عنوان مثال هم میشه به سلجوقیان اشاره کرد که خودشون از رهبرای عشایر بودن، ولی بعدها به دست همین عشایر نیست و نابود شدن. بیشتر کارهایی که پادشاه‌ها به خصوص شاه‌های صفوی برای تضعیف ایل‌های عشایری که دردسر براشون ایجاد می‌کردن انجام می‌دادن، یک جانشین کردن اونها یا حداقل تبعید کردن اونها و عوض کردن محل‌های ییلاق قشلاق همیشگی اونها بود. اینو داشته باشید که بریم بخش بعدی. واژه فر برای اولین بار در کتاب اوستا به صورت خورنه یا خورنگه اومده. توی زبان پهلوی این کلمه خورنه به کلمه خره تغییر پیدا کرده. توی نوشتهایی که از مانی بنیانگذار آیین مانوی پیدا شده، این کلمه به صورت فراه اومده. این کلمه در زبان ساسانی هم به صورت فر تغییر پیدا کرد تا ما اون رو به این روش تلفظ کنیم. فر ایزدی در واقع به معنی تایید الهی یا برگزیده از جانب خداست. در واقع ایرانیان باستان معتقد بودند که شاه از جانب اهورامزدا یا خدایان بر مردم حکومت میکنه تا اینکه از شاه عملی سر بزنه. در رابطه با این موضوع ایسکلیس یا آیسخولوس، تراژدی نویس معروف یونان باستان، در نمایشنامه‌ای به اسم ایرانیانش این موضوع رو به میون آورده. درود ای شهر بانوی ظریف زنان ایران، ای کهنسال مام خشایار و همسر داریوش، هم بستر خدای ایران و مادر خدا باشی. اگر نیک بختی دیرین اکنون به زیان سپاه ما برنگشته باشد. توی این متن نویسنده آتوسا دختر کوروش کبیر و همسر داریوش رو مادر خدا معرفی میکنه و توی آخر متن به آتوسا میگه که تو مادر خدا باقی میمونی اگر خشایار از این جنگ شکست خورده برنگرده. این یعنی این که اگه شاه توی جنگ شکست بخوره، اون وجه و توهم خداییش در بین مردم از بین میره و مردم دیگه اون رو به عنوان یک خدا یا یک حاکم برگزیده از جانب خدا نمیپذیرن. این موضوع توی داستانهای شاهنامه هم زیاد وجود داره، مثل کیکاووس که به خاطر شکستهایی که توی جنگ ها داشته و وضعیتی که برای پسرش سیاوش درست کرد، فر ایزدیش رو از دست داد. ما اصلا اینجا بحثمون فر ایزدی نیست. بحث مشروعیت و اون مقبولیتیه که حاکمان توی طول تاریخ از دین کسب میکنن. مثال غیر ایرانیش هم زیاده. توی اپیزود چین باستان پادکست پاراگراف نمونه های زیادی ازش وجود داره. از این موضوع نمونه خاورمیانه‌ایش رو هم میشه به جهان عرب اشاره کرد. تا قبل از خلافت بنی امیه خلیفه ها لقبی از جمله امیرالمومنین و خلیفت و رسول الاهل داشتن که در واقع خودشون رو جانشین پیامبر اسلام میدونستن. ولی در دوران بنی امیه به بعد، به خصوص دوران عباسیان، این لقب ها جاشون رو به لقب های از قبیل خلیفت الله و خلیفت الله فی الارض دادن که نشونگر جانشینی حاکم از جانب خدا بود. این ایدئولوژی فرعی‌زدی بعدها به گونه های دیگه ای توی ایران تکرار شد، به صورتی که جمعینی توی کتابش میگه بر اهل تشخیص و بزرگان پوشیده نیست که پادشاهان برداشته و برگرفته یزدانانند و بر ایشان الهام ها می شود. نمونه که ما توی این پرونده داشتیم رابطه ای بود که قزلباشا با شاه اسماعیل داشتن و اون رو مثل خدا می پرستیدن. و خب معلومه بعد از شکست و تحقیر شدن پادشاه توی جنگ ها، این تفکر و لقب های پوشالی هم فرو می ریزه و غرور پادشاه شکسته می شه. اما چرا خون؟ چرا برای حکومت کردن باید انقدر خون ریخته بشه؟ بذارید موضوع رو با این حرف از خواجه نظام الملک شروع کنم. مردمان پیوسته بر طاعت حریص باشند و از تأدیب پادشاه ترسند و کسی را آن زهره نباشد که در پادشاه عاصی تواند بود و یا با بد او یارد اندیشیدن. کلمه زهره در اینجا به معنای ترسیدن و وحشته. وحشتی که هر حاکمی بنابرای روشی که داشته سعی می کرده با این ترس مردمش رو کنترل کنه و قلمروش رو یک جورای متحد کنه. حالا این ترس می تونسته با ساختن مجسمه‌ها و بناهای بزرگ باشه مثل مصر، یا با شدیدترین شکل تنبیه کردن خطاکارها، و یا حتی ترسوندن سفرا و مسافرهای خارجی. در رابطه با موضوع آخر میشه به قطعه کردن یک غلام ترک به دست شاه عباس، اون هم جلوی سفیرهای خارجی، اشاره کرد.
شاهنشاه ما، مرشد کامل، شاه عباس بزرگ شما را قضاوت خواهند کرد.
قسمت به علی، از خون ما بگذر. خون ما نریز. قسمت به علی، قسمت به علی شاهنشاه، از خون ما بگذر. از خون ما بگذر.
ساکت باش ملون. با دهان نجس آلوده اسم علی میبری؟ شرم نمی کنی؟ ساکت باش تا زبانت از پس گردنت بیرون نکشیده ایم. در اصفهان بعضی کارها میشود که مخل دین و سلطنت است. این مردم هم مهر ما دیدند، هم قهر ما. همه سعی ما از آغاز سلطنت برای ابقای دین بوده است و بس. در اصفهان، در پایتخت صفویه، این چند نفر در روز روشن شرابخوری می کنند. ما که شراب قدغن نکردیم. کردیم؟ گذاشتیم به اختیار ملت و ایمانشان. اما برای آدم شرم هم لازم است. رعیت خودش باید حساب کار دستش باشد. مثل شاه طهماسب شراب قدغن می کردیم، خوب بود؟ به اختیار خود مردم گذاشتیم و مردم هم مراعات کردند. تا کنون شرابخواری کردند؟ هیچ. عربده مستانه کشیدند؟ هیچ. مزاحم نوامیس اصفهان شدند؟ آن هم هیچ. با دهان نجاست آلوده سب به حضرت علی کردند. از آن همه میگذشتیم، از این یکی نمیتوانیم بگذاریم. اهانت به حضرت امیر در حکومت ما، قسم من دادن خونشان نریزیم. ما مرد وفای به قسم هستیم، خونشان نمیریزیم. سر به داغ به حلقشان بریزید تا عبرت شود برای دیگران.
با انجام این کارها در واقع حاکم ها ترس و وحشتی رو توی دل حریفای خودشون مینداختن تا کشورهای همسایه رو از چیزی مثل دسیسه و حمله باز دارن و چند سباهی بیشتر حکومت کنه. خب به پایان این قسمت ویژه رسیدیم. شما میتونید این پادکست رو روی اپل پادکست، گوگل پادکست، اسپاتیفای، کاست باکس، آیتونز، شنوتو و سایر پلتفرم‌های پادکست گیر دنبال کنید. در رابطه با منابع این قسمت هم باید اینو بگم که بیشتر منابع این قسمت از کتاب استبداد در تاریخ ایران نوشته دکتر شیرزاد کلهری گرفته شده. شما میتونید انتقادات و پیشنهادات خودتون رو در شبکه‌های اجتماعی پادکست یعنی توییتر و اینستاگرام با ما به اشتراک بذارید. خیلی ممنون که با ما همراه بودین. تا درودی دیگر، بدرود.